شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین با وعده بهبود روابط دو کشور آغاز شد. به گفته محمد جواد ظریف، ایران از آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده است. و به نوشته فاینانشال تایمز، آمریکا درخواست اروپا را برای استثناء قائل شدن در تحریم ایران رد کرده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله 15 دقیقه‌ای پیش رو. پیش از همه با چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه نشست تاریخی خود را با وعده برای بهبود روابط میان کشورهایشان آغاز کردند. در دقایقی که این دو رهبر در برابر دوربین‌های خبرنگاران قرار گرفتند، آقای ترامپ از عملکرد آقای پوتین ستایش کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به ولادیمیر پوتین برای برگزاری جام جهانی فوتبال تبریک گفت. آقای پوتین نیز در این دیدار گفت زمان آن رسیده که دو کشور درباره مشکلات سراسر جهان به شکل معناداری مذاکره کنند. همکارم هانا کاویانی که اخبار این نشست رو پیگیری کرده در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست. هانا، آخرین خبرها از این نشست چه هست و در چه مرحله‌ای قرار داره؟
روی دقایقی پیش از اینکه من وارد استودیو بشم، خبرگزاری‌ها از هلسینکی پایتخت فنلاند خبر دادند که پس از 2 ساعت دیدار دو جانبه رهبران ایالات متحده و روسیه به پایان رسیده. اما برنامه این بود که این دو 90 دقیقه با هم گفتگو کنند. حدود 30 دقیقه بیشتر این گفتگو انجام شد، گفتگویی که فقط دو مترجم دیگر به غیر از این دو در اتاق دربست حضور داشتند. پیشبینی یک نهار کاری شده بود، البته بنابر ساعتی که در فنلاند هست، همکنون ساعت 16:30 هست. نمیدونم نهار کاری چرا اینقدر دیر برنامه ریزی شده که در اون دیدار وزرای خارجه دو طرف هم باشند. البته که از هلسینکی خبر آمد که وزرای خارجه آمریکا و روسیه به صورت جداگانه دیداری رو برگزار کردند. یک کنفرانس خبری پیش بینی شده که احتمالاً با کمی تأخیر برگزار خواهد شد، چون اصلا دیدار با تأخیر شروع شد. به صحبتایی که پیش از آغاز این دیدار مطرح کرده بودند اشاره کردی. آقای ترامپ گفته که روسیه و آمریکا روزی یک رابطه فوق‌العاده خواهند داشت و اینکه آمریکا و روسیه با هم کنار بیان یک موضوع خوبه و نه بد. برای آقای پوتین دیدار مهمی است، به هر حال روابط پرتنشی در جریان هست میان ایالات متحده و روسیه. این دیدار در زمانی داره انجام میشه که همچنان تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا پس از الحاق شبه جزیره کریمه و اون درگیری‌ها در اوکراین همچنان داره اون تحریم‌ها اعمال میشه. در نتیجه برای ولادیمیر پوتین هم دیدار مهمی است.
هانا، اصلا مشخص شده که پشت این درهای بسته در مورد چه موضوعاتی گفته شده؟
ببین، در مورد اوکراین صحبت کردیم، این موضوع مهمی است. در مورد موضوع دیگه، اتهام دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکاست که در اون زمینه آقای ترامپ قبل از اینکه این دیدار رو شروع کنه صحبتی نکرد، نگفت که صحبت میکنه، اما پیشتر گفته بود که حالا من به ولادیمیر پوتین خواهم گفت که در انتخابات ما دخالت نکن یا در امور داخلی ما دخالت نکن. و آقای ترامپ خیلی ناراضی است از روند تحقیقاتی که در خود آمریکا در این زمینه در جریان هست. میگه این شگرد مخالفان منه که منو و ریاست جمهوری رو تحت شعار قرار بدن. آقای ترامپ گفته که درباره موضوعات متعدد از جمله نظامی و اقتصادی و چین و اینها با رهبر روسیه صحبت میکنه، اما سخنگوی کاخ کرملین دمیتری پسکوف گفته که موضوع ایران و نقش تهران در جنگ سوریه مورد نظر خواهد بود، که به گفته آقای پسکوف تبادل نظر سختی میتونه باشه. حالا باید دید در این 2 ساعت چگونه این رو به نتیجه رسوندند. آقای پسکوف گفته بوده که تهران شریک خوب برای روسیه است، هم در امور نظامی و هم در امور سیاسی و تجاری، و برای همین این موضوع سختی خواهد بود. میدونیم تو روزهای گذشته هم مشاور رهبر ایران و هم نخست وزیر اسرائیل هر دو در روسیه بودند، با ولادیمیر پوتین دیدار کردند. نتیجه این موضوع هم موضوع مهمیه.
اما هانا، برخی از قانونگذاران آمریکایی هم پیش از این نشست مسائل رو در مورد اون مطرح کردن. اونها چه درخواستی از آقای ترامپ داشتن؟
دو قانونگذار بلند پایه آمریکایی در امور خصوصا روابط خارجی، الیوت انگل و باب منندز، یک بیانیه رو منتشر کردند و از آقای ترامپ خواستن که به صورت یک طرفه امتیازاتی رو به ولادیمیر پوتین نده در مورد سوریه و گفتن که هر گونه اقدام این چنینی، یعنی دادن امتیاز به روسیه، میتونه بر زندگی غیر نظامیان تاثیر بذاره، قدرت ایران رو بیشتر بکنه و امنیت اسرائیل رو به خطر بندازه. و اونا توصیه کردند که آقای ترامپ بیشتر معطوف باشه تلاشش بر اینکه روند سیاسی پیش بره، به خاطر اینکه به گفته اونها روسیه حامی بشار اسد بوده، حامی کارهایی که به گفته اونها جنایت علیه بشریت هست بوده. برای همین اونها گفتن که ما متحد هستیم که حتی تحریم‌هایی رو اعمال بکنیم، تحریم‌های سختی رو اعمال بکنیم به صنایعی که کمک می‌کنن به بشار اسد، و خیلی هشدار دادن و ابراز نگرانی کردن. نکته آخرین واکنشی که دقایق پیش مطرح شده، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی بوده که گفته که یک نکته مثبت از این نشست ترامپ و پوتین که او امیدواره و دنیا امیدواره که دیده بشه، مسئله اینه که هر دو طرف توافقهاشون رو درباره خلع سلاح اتمی اجرا بکنن و این مسئله است که بسیار میتونه برای دنیا مهم باشه.
هانا، آیا در 30 ثانیه میتونی از تظاهرات بر ضد این نشست در هلسینکی برامون بگی؟
بله، از دیروز تظاهرات مختلفی در گوشه و کنار هلسینکی دیده شده. کسایی که از موضوع حقوق بشر، از موضوع آزادی بیان و از موضوع وضعیت آب و هوا و محیط زیست، مسائلی که به هر حال ریاست جمهوری ایالات متحده مورد انتقاد هست، درباره اونها تظاهراتی رو برگزار کردن و صداشون رو سعی میکنن که به گوش رهبران آمریکا و روسیه برسونن.
خیلی به 30 ثانیه پایبند نبودی، اما با همه اینها سپاسگزارم از هانا کاویانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها رو پی میگیریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل خروج از برجام و سرگیری تحریم‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شکایت کرده است. آقای ظریف در توییتی تحریم یک جانبه آمریکا را یک اقدام غیرقانونی و برخلاف مسئولیت‌های حقوقی این کشور توصیف کرد. توافق ایران و عادت‌های جهان که با نام برجام شناخته می‌شود در قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تایید شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری که در ایران به دادگاه لاهه معروف است، نیز به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل وظیفه بررسی شکایات کشورها را از یکدیگر دارد. دو کشور ایران و آمریکا پیش از این نیز در مواردی مانند گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران یا حملات آمریکایی‌ها به نفتکش‌های ایرانی در خلیج فارس به دادگاه لاهه شکایت کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق برجام ایرادهای جدی دارد و به همین دلیل ضمن خروج از این توافق اعلام کرده که تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را بار دیگر از سر می‌گیرد. روزنامه فاینانشال تایمز روز دوشنبه گزارش داد که واشنگتن درخواست اتحادیه اروپا را برای عدم جریمه برخی شرکت‌های اروپایی به دلیل معامله با ایران رد کرده است. بر اساس گزارش این روزنامه چاپ لندن، تمامی شرکت‌های بین‌المللی که با ایران معامله می‌کنند بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا با خطر جریمه و تحریم از سوی واشنگتن روبرو هستند. این روزنامه نوشته است که فرانسه، بریتانیا، آلمان و اتحادیه اروپا در نامه‌ای که در روز 6 ژوئن 16 خرداد به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشتند، از او درخواست کردند که در جریان تحریم ایران برای شرکت‌های اروپایی استثناء قائل شود. رهبران اروپایی در تلاشند تا به رغم خروج آمریکا از برجام با ابتکاراتی جدید این توافق را حفظ کنند. فاینانشال تایمز نوشته است که آمریکا در نامه‌ای با امضای مایک پومپئو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری این کشور درخواست اروپایی‌ها را به شکل رسمی رد کرده است. مهمترین خبرها رو با هم مرور کردیم. و اما بیش از 2 ماه پس از اقدام نخست وزیر اسرائیل در به نمایش گذاشتن اسنادی که ادعا می کرد از ایران به سرقت رفته و نشان دهنده پیشرفت محرمانه هسته‌ای ایران بوده است، اکنون دولت اسرائیل 3 نشریه آمریکایی را برای مرور بعضی از بخش‌های مهم این اسناد دعوت کرده و گزارش خبرنگاران این نشریات حاکی از تلاش ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای است. با این حال، به نوشته واشنگتن پست، هیچ مدرکی که دال بر نقض توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 باشد در میان این اسناد دیده نمی شود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل ابتدا پرسیده که با توجه به این نکته دلیل اصرار اسرائیل برای افشای جزئیات بیشتر این اسناد چیست؟ مئیر جاودانفر:
دولت اسرائیل میخواست از این اسناد استفاده بکنه، اولا بگه که اظهارات جمهوری اسلامی ایران که هیچ وقت برنامه اتمیش هدف نظامی نوشته دروغ بوده، اینکه نمیشه به اظهارات و قولهای دولت جمهوری اسلامی اعتماد کرد. و یک مسئله دیگه این است که دولت اسرائیل با این اسناد میخواد به جامعه بین‌الملل نشون بده که خب ببینید برجام توافق بدیه. چرا؟ چون ایران تمام این نقشه‌ها رو نگه داشته بود، انبار کرده بود برای اینکه بتونه اونها رو اگر بخواد بعد از پایان برجام که خیلی از محدودیت‌ها حذف خواهد شد از اون استفاده کنه برای ساختن بمب اتم. پس این دو هدف داشته، یکی این که بگه که دولت جمهوری اسلامی ایران رو نمیشه بهش اعتماد کرد چون قبلا دروغ گفته، و یکی این که به برجام هم نمیشه اعتماد کرد.
میشه یک هدف سومی رو هم متصور شد، یعنی اینکه اسرائیل میخواست احیانا نشون بده که قدرت سازمان جاسوسی موساد به حدی هستش که میتونه تا قلب تهران نفوذ کنه و یک سری اسناد مهم رو به سرقت ببره؟
من مطمئن نیستم که این یکی از اهداف اصلی بود، چون اگه اینطور باشه خب دولت اسرائیل از این نظر کمک کرد به کسایی که به دیدگاه کسایی که میگن که خب دولت جمهوری اسلامی ایران بمب اتم نخواهد ساخت، چون میدونه که سازمان‌های جاسوسی کشورهای مختلف متمرکز هستن روی برنامه اتمی ایران. پس اگه اینطور دولت اسرائیل خودش الان نشون داد که اگر جمهوری اسلامی یه روزی بخواد بمب اتم بسازه، خب میشه مطلع شد. پس بهتره که برجام رو نگه داریم، چون برجام با سیستم و مکانیزم تمام بازرسی‌ها به علاوه تمرکز سازمان‌های اطلاعاتی مختلف یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از مسلح شدن جمهوری اسلامی بمب اتم در آینده خواهد بود.
در هر حال سرقت این اسناد از تهران و نکاتی که بنیامین نتانیاهو اومد بیان کردش بعد از به دست آوردن این اسناد یه مقدار کمک کردش به آقای ترامپ برای اینکه دلیلی داشته باشه برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران. این یک مقدار برنامه ریزی شده نمیتونست باشه؟
میتونست باشه، برای همین همونطور که عرض کردم یکی از دلایل این بود که به جامعه بین‌المللی و کسایی که بخواستن برجام رو به هم بزنن کمک بکنه که بگه بله برجام نمیشه اعتماد کرد، چون همونطور که می‌دونیم جمهوری اسلامی اسناد ساختن بمب رو نگه داشته. واسه چی جمهوری اسلامی همچین اسنادی رو نگه داشته اگر هیچ وقت نمیخواد بمب اتم بسازه؟ و محدودیت هایی که حذف میشد از برجام 14 تا 15 سال بعد از تاریخ شروع برجام، این به دیدگاه دولت آقای نتانیاهو این قدرت رو میداد، امکانات رو میداد به جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه اگر بخواد و اگر تصمیم میگیره خیلی زودتر بمب اتم بسازه.
بهترین کار رو دونالد ترامپ انجام داده و اگر همون وقت اوباما هم همین کار را انجام داده بود، امروز از جمهوری اسلامی خبری نبود.
داعش تو چند سال پیش عراق و نصف عراق و تو نصف روز گرفت، کشوری که آمریکا پایگاه داره، همه اونجا بودن. ولی و خیلی راحت میتونستن اینا به مرزهای ایران برسونن. و اگه ایران واقعا از همون سوریه و تو خود عراق جلوشون وا نمیستاد، خیلی راحت دور و بر مرزهای ایران بودن و مشکل آفرینیای بزرگ میکردن که یک پارچگی کشور و اون یک دست بودن کشور رو نشونه بگیرن. و اگر ایران نبود، سوریه تجزیه شده بود، عراق تجزیه شده بود و قاعدتا ایران هم شده بود.
چطوری میشه مردم معترض به گرانی دلار سکه تو خیابون متفرق کرد؟ صدا سیما با نمایش اعتراف دختر رقصنده ایسنا گرامی کار کرد و الان به لطف صدا سیما دیگه کسی از گرانی شکایت نداره. بعد 40 سال بازم فریبمون دادن. ما هم با هشتکی برقص تا برقصیم همچنان سرگرمیم. یکی به مولا گفت چرا اینقدر کلا سرت میذارن؟ مولا نصرالدین گفت آخه امرو کلاش یه رنگ دیگه بود.
آقای روحانی به قوه قضاییه دستور دادن با دقت، سرعت و خارج از نوبت به پرونده واردات خودرو رسیدگی کنن. آقای روحانی، میخواستم بهتون یادآوری کنم موضوع پرونده واردات خودرو یک موضوع جدید نیست و این یک مسئله خانوادگی و خودمانی بین آقازاده ها هست. دلیل آن این است که آقای شریعت مداری به هیچ وجه حاضر نیستن اشخاصی را که به قول خودتان فساد هماهنگ هست به ملت معرفی کنن. به نظر من مراقبت و برگرداندن پول به بیت المال یک بازیچه 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی است و شما آقای روحانی و دولت بی‌لیاقت شما مکمل این انجام است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر با سرحد خبرها بار دیگر با شما خواهیم بود.